یک سوالی برای همه هوانوردان مطرح شد این بود که مشاهده مناظر از آسمان کاملا متفاوته با مشاهده مناظر در روی زمین. یعنی شرایط به گونه ای شد که وقتی یک مثلا خلبانی که توی یک منطقه ساکن بود و در اونجا زندگی میکرد و با اون منطقه کاملا آشنا بود، بله، وقتی پرواز میکرد میدید که کاملا منطقه براش غریب و ناشناس میشه و نمیتونه تشخیص بده که دقیقا الان کجا وجود داره، کجا داره پرواز میکنه، بله، مخصوصا موقعی که یه مقدار اوج میگرفت و بالاتر میره. حالا با بروز چنین مشکلی در بین خلبان در سالهای نخست پرواز، یه علمی به نام ناوبری مطرح شد که در حقیقت اگه بخوایم ترجمهش کنیم میشه علم سیر و سفر دقیق و محاسبه شده در آسمان، که امروزه دیگه حالا به علاوه بر اینکه در دریاها استفاده میشه، در حتی زندگی روزمره ما هم، ساری و جاری ما هم داریم یه نوعی ازش بهره میبریم. حالا یه چیز جالبی که اون موقع وجود داشت این بود که هنوز علم هوانوردی اونقدر پیشرفت نکرده بود و خلبان به محض اینکه از زمین پرواز میکرد هیچ گونه ارتباطی با مبدا مقصد از نظر مکالماتی و از نظر مخابراتی نداشت، یعنی کاملا ارتباطش قطع میشد. حالا اونها برای این مشکلی که براشون وجود داشت و این نقصی که وجود داشت راهکارهای اندیشیده بودن که این راهکاراشون جالبه. یکی از جهانگردانی که در سال 1911 از انزلی ما دیدن میکنه که اونجا یه سری هواپیماهای نشست و برخاست میکردن که اغلب هم روسی بودن،
بله،
توی تاریخ انزلی آورده و بهش اشاره کرده، میگه اینها برای اینکه بفهمونن که و خلبان براش قابل درک باشه که فرودگاه دقیقا محلش و موقعیتش کجاست و چجوری فرود بیان،
بله،
اومده بودن با استفاده از حروف الفبا، حالا یا به زبان روسی یا به زبان فارسی خودمون، هر کدوم رو شما فرض کنید، از حروف الفبا اومدن مثلا فرض کنید در روی زمین یک سازه بسیار عظیمی درست کرده بودن، مثلا نوشته بودن فرودگاه،
درست،
یا ایرودرام یا ایرپورت،
بله،
بعد به طوری که این سازه از آسمان وقتی خلبان به فرودگاه نزدیک می‌شده براش قابل تشخیص بوده، این سازه رو می‌دیده و می‌تونسته فرودگاه رو تشخیص بده و بشینه.
بسیار.
حالا بعضی روزا خب انزلی هم که جاییه که معمولا همیشه ممکنه مهالود باشه و
گرفته
از ابر و اینا باشه، در روزایی که ابری بوده اینا چیکار می‌کردن؟ اینا میومدن آتش روشن می‌کردن، یه بشکه‌های مخصوصی داشتن توش یه ریزومای خاصی می‌ریختن و به محض اینکه می‌خواستن خلبان رو راهنمایی کنن آتش روشن می‌کردن تا با شعله‌های آتش و با دود خلبان به صورت بدونه که محل فرودش کجاست.
بسیار عالی، بسیار عالی.
آره،
خیلی متشکرم. بله،
خواهش می‌کنم
بفرمایید اگر نکته پایانی باقی مونده.
خواهش می‌کنم. علاوه بر این یک حساب راهکار دیگه‌ای هم داشتن که اصلا وظیفه مسئولین فرودگاه بوده در قدیم.
بله.
اینا یک سری پارچه های بزرگی رو فرض کنید چندین برابر مثلا دو برابر یک قالی 3x4 منتها به شکل تی انگلیسی،
بله،
وظیفه مسئول فرودگاه بوده این رو در روی ابتدای باند پرواز پهن میکرده به طوری که دو تا هدف رو به خلبان منتقل میکرده، یکی این که محل فرودگاه اینجاست، یکی این که جهت باد به چه صورتیه،
بله،
و خلبان رو راهنمایی میکرده چون میدونید هواپیما باید رو به باد بشینن و رو به باد هم پرواز کنن،
بله،
یعنی با یک پهن کردن یک پارچه سفید تیشک دو تا مقصود رو به خلبان منتقل میکرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
بسیار عالی، ممنونیم از شما دکتر محمد رضا بابایی عزیز.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ. خدا
اولین بار در چه دوره‌ای استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد؟ یک، سلجوقیان، دو، صفویان، سه، ایلخانه.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه دو یعنی صفویان هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
گزینه دو. ممنونم. گوهر کرمی از کرمانشاه. خدا نگهدار.
سلام سرزمین من، پاسخ دوره صفویان. محمد رضا غلامی از تهران.
آقای مصطفی محمدی، خانم مرضیه بلاغی و خانم فاطمه غفاری از ملاگر گفتن صفویان. آقای جم از زنجان، آقای آروین محمدی از ملایر، آقای علی نیازآبادی از قم هم گفتند صفویان. باز هم در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما روز گذشته در تالار اندیشه حوزه هنری مراسم گرامی داشت ارتحال سید آزادگان حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابو ترابی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب همچون خورشیدی درخشان و ابری فیاض بودن برگزار شد. همکار گزارشگرمون جناب آقای مصدر الامور گزارشی از این مراسم تهیه کردند که در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در حاشیه مراسم بزرگداشت سید آزادگان مرحوم مغفور سید علی اکبر ابو ترابی در خدمت مهمان و مدعو ویژه این مراسم امیر سلشگر سید عبدالرحیم موسوی هستم. ممنون که وقتی رو مرحمت فرمود. نکته ای به عنوان درس از مکتب سید آزادگان برای شنوندگان فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار تو یکی از اردوگاه‌های اسرا یکی از این اسیران اونجا یه خطای بزرگی رو مرتکب میشه که خب خطای نابخشودنی و غیر قابل اغمازی هم بوده. خب همه هم منتظر بودن چه عکس العمل ایشون نشون میده. ایشون 3 روز 4 روز هیچی نمیگن. بعد از 3-4 روز همه رو جمع میکنه میگه بیایید بریم ببینیم ما چی کار کردیم که باعث شدیم این به اینجا رسیده. اول خودمون رو درست کنیم. این واقعا یه درس بزرگیست برای بسیاری از ماها که مسئولیم و برای همه مسئولین که وقتی یه اتفاقی تو مجموعهشون میفته یه بررسی هم بکنن ببینن که آیا خودشون دچار اشکالی نیستن، فرایندهاشون دچار اشکالی نیست، اون دستورالعمل‌ها یک جای عیب نداره، اینا رو برن درست کنن که انشالله آدم ها هم بی دلیل مرتکب خطا نشن.
شهید جمهور هم مکتبش مکتب آقای ابو ترابی بود.
اون چه که ما دیدیم از آقای رئیسی همین روحیات رو داشت. ایشون روحیه خدمت به مردم رو داشت، روحیه تواضع رو داشت، واقعا روحیه این که خودش رو نبینه دیگران رو ببینه. اینا چیزاییست که ما به چشم خودمون دیدیم و از دست دادیم ایشون رو. انشالله که خداوند به بزرگی خودش برای ملت جبران کنه.
انشالله خودش رو برای ما حفظ کنه. خدا
سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای مصدر الامور. سرزمین من رادیو فرهنگ. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
آقای ساجدی سلام.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان محترم و برنامه‌تون. ظهر بخیر.
متشکرم، ظهر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. ما امروز هم شنونده شما ایم آقای ساجدی. روایت امروزتون چیه؟
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که درست اونجایی که عبرت تاریخ باید درس باشه، 200 سال پیش در چنین ایامی، یعنی اوائل ذی‌الحجه، متاسفانه واگذاری هرات به افغانستان آغاز شد. در واقع برگ دیگری از برگ تاریخ زرین قاجار به جامعه عمل پوشید. شما میدونید که قاجارها 132 سال حکومت کردن، 6 سال آقا محمد خان، 37 سال فتحعلی شاه، 14 سال فتحعلی شاه و 37 سال محمد شاه.
بله.
در زمان محمد شاه که ادامه حوادث به ترکمنچای بود، روسا بعدشون نمیمد که ایرانی ها سرشون در شرق ایران گرم شه تا به آذربایجان و مناطق غربی که در اختیار اونها بود در پی پیمان اتفاق کمانچه ها فکر نکنن. همه اینام دستپخت انگلیسا بود که ما رو بیش از پیش درگیر کنن. اونا اومدن ایران، تشویق کردن که شما بیاید در شرق افغانستان حرکت کنید. موقع ما اومدیم اونجا، انگلیسا برای اینکه ما رو دست بالمون بند کنن و ما نریم سراغ هرات، اومدن در خراسان شورش کردن. بنابراین بخشی از این نیروهایی که باید میرفت شرق افغانستان در خراسان درگیر شد و عملا انگلیس ها اومدن در جنوب بوشهر رو اشغال کردن و صریحا به محمد شاه گفتن که اگر میخواد ما بوشهر رو رها کنی باید هرات رو ازش دست بکشی. در همین بین محمد شاه فوت میکنه و ناصرالدین شاه میاد سر کار. در واقع حادثه واگذاری هرات آغاز سلطنت ناصرالدین شاه بود. اما متاسفانه برگ دیگری از تاریخ زرین قاجار جوارق میخوره و ما هرات رو واگذار میکنیم و متاسفانه به قول پسر فتحعلی شاه عباس میرزا باید نشست و خون گریز.
از فکر کنم به کنایه شما میگید زرین دیگه،
فکر کنم گفتن نه
دیگه. در عنوان اشاره به کنایه دارن میگن.
بله.
در اینکه به قول عباس میرزا نشست که باید گریه کنیم به خاطر این تاریخ که اینقدر در اتفاق میفته. ما بعد از ترکمنچای هرات رو واگذار میکنیم به تعریف خودمون، یعنی روسا با توطئه انگلیسی ها.
اونم هرات آقای ساجدی که واقعا یکی از شهرهای بسیار مهم و تاثیرگذار.
شما میدونید که الان بخشی از تعادلات ارضی ما یا در سلیمانیه عراق یا در هرات افغانستان.
بله.
بخش عظیمی از این خاک از کشور ما جدا شد و این هم بخش دیگر
در تاریخ. بله. چه بزرگانی که در تاریخ سرزمین ایران از هرات برخاستن، حتی مثلا خود شاه عباس زادگاهش در هرات بود، یا مثلا زرتشت منتسب به هرات میشه و خیلی از بزرگان دیگه، بزرگان علمی
همینطور. جالبه شما بدونید که ما چرا میگیم این تاریخ ما 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ما جنگیدیم.
بله.
به قول آقای هاشمی یک میلیارد، ببخشید 1000 میلیارد دلار خسارت دیدیم.
بله.
و بالای یک میلیون شهید و نداشتیم یک وزیر از حاکمون کنده بشه.
بله.
و در طول تاریخ ما چگونه به راحتی مادن از کشور ما جدا کردن و رفتن.
افسوس. خیلی متشکرم ازتون. هرچند که پیوند ما به واسطه زبان پارسی همچنان برقراره، از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای ساجدی عزیز، خداحافظ. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
خب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، 8 تیر ماه، و پرسش هایی که در ذهن شما ملت شریف ایران هست. در این بخش، یعنی پرسش از شما پاسخ از ما، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مجیدی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. روز همه شما بخیر.
متشکریم. خب آقای دکتر مجیدی، بریم بشنویم پرسش‌های دوستان شنونده.
خواهش می‌کنم.
سلام، سوال من از کارشناس محترم برنامه تو اینه که با توجه به اینکه دانش آموزان الان از هوش سیاسی بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستن، چرا سن رأی دادن هنوز 18 ساله؟
سلام، میشه لطف کنید برای من توضیح بدین که رأی دادن چه تأثیری در سرنوشت من رأی اولی داره و اینکه بفرمایید که برای چی من باید رأی بدم؟ ممنون میشم.
خب آقای دکتر، پاسخ شما رو بشنویم، هم درباره ای که در واقع این که چه تأثیری در سرنوشت داره و هم پرسش اول
در مورد سن و سن.
عرض خدمت شما که خب در واقع فصل مشترک هر دو سال به نوعی جوانان و بحث انتخابات هست. درباره پرسش اول واقعتش خب تا سالهای زیادی بعد از انقلاب بر اساس مصوبه مجلس و هر حال امتحان انتخابات و برسته قانون اساسی چه انتخابات ریاست جمهوری که چگونگی برگزاری انتخابات رو به قانون واگذار کرده و درباره قانون انتخابات مجلس هم که تقریبا میشه گفت کامل در اختیار مجلس هست، تا سالها سن رای گیری رای دهندگان 15 سال تمام بود.
ما خانم هم 15 سالگی رای دادیم.
بله، با این نگرش که به هر حال همونجوری که ما آقا نظام اسلامی هست و پسرها درقل با 15 سال به تکلیف شهری میرسن، یه جور تکلیف سیاسی هم با اون هم تراز بشه و منطبق بشه. اون تا این عرفت با توجه به این که عملا در سیته های قانونی برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی مالکیت ها و خیلی خدمات رو در تقریبا همه کشور دنیا هم به همی صورت هست، تقریبا سن 18 سال به عنوان یک سن پذیرفته شده ای برای آغاز مسئولیت اجتماعی شهروند و اساساً ورود به مرحله شهروندی تعریف شده. البته از حقوق اجتماعی که میتونن داشته باشن و برخورداری هایی که لازمش بر عهده گرفتن یک مسئولیت هست، رسیدن به این سن به نوعی بلوغ اجتماعی است.
بله.
رو همین حساب قانون مجلس در واقع با نمایندگان مجلس صلاح رو در این میدن که با توجه به اینکه جمعیت ما هم در اون دوره خیلی روش جمعیت جوانمون زیادتر بود، به عدد 18 قرار دادن.
حالا چه تأثیری رو سرنوشتشون
میذاره؟ البته باز هم قابل بازنگری هست، چیزی نیست که
بله
غیر قابل تحقیق باشه، ولی بعید میدونم با توجه که تجربه بیشتر کشورهای دنیا هم تقریبا رو همین سن قرار گرفته رای دادن و خیلی از مسئله
و پاسخ دوم آقای دکتر
در باید پاسخ دو سال خب واقعیتش اینه که اگر رای اولیای عزیز ما کسانی که واقعا در روز هشتم تیر ماه برای اولین بار میخوان این فرصت رو پیدا بکنن که در تعیین مسیر دولت آینده، رئیس جمهور آینده تعیین باشن، اگر تصور کنن میزان اختیارات، اقتدار و جمع بسیار بسیار زیادی از مدیرانی که با انتخاب رئیس جمهور، یعنی شما یک انتخاب انجام نمیدید، وقتی شرکت میکنید و رئیس جمهور انتخاب میکنید، مجموعه وزارتخونه ها، رؤسای سازمان ها، مدیران کل تا مدیران شهرستانی، ای بسا با این انتخاب شما انتخاب جدیدی به خودش ببینه.
درسته.
و بسیار تعیین کننده است با توجه به اینکه دولت در کشور ما در عرصه اقتصاد، در مدیریت منابع، در مدیریت بحث بودجه کشور تعیین کننده اصلی هست.
بله.
اگر ما مسائل جوانان رو در برای اولیا در نظر بگیریم، چه در عرصه تحصیل و علم و دانشگاه، چه در عرصه ازدواج و
بله.
رسیدن به فرصت‌های زندگی که میطلبه واقعا رئیس جمهور آیم در عرصه تسهیل فرآیند تحصیل و ازدواج حتما باید به مطالبات جوانان و رأی اولیه ها توجه بکنه. اگر ما این تصور رو بتونیم داشته باشیم، اصلا جز اولین کسانی خواهیم بود در رأی اولیه ها که بیشتر انگیزه شرکت خواهیم داشت. اونهایی که سنی ازشون گذشته و سالیان طولانی به هر حال انتخابات رو شرکت کردن، رأی دادن به هر حال تکلیف شرعیشون شاید بدن، خیلیشون تکلیف ملی بدونن، ولی واقعا شاید دیگه با توجه به
زندگیشون شکل گرفته
تفاوت آنچنانی شاید در زندگیشون نبینن. اما رأی اولیه‌های ما، جوانهای ما که تازه قرار است در مورد زندگیشون تصمیم بگیرن و حتما دولت باید برای تسهیل اشتغال اونها، ازدواج اونها، تحصیل اونها کمک بکنه و راه ها رو باز بکنه، طبعا رأی اولیه‌ها، رأی دومی‌ها بسیار
بله
همین انگیزه فکر در انتخابات داشته.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر مجیدی عزیز، خداحافظتون.
زنده باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.
و حالا صدای گرم شما دوستان شنوند.
جواب سوال شما گزینه دو یعنی دوره صفویان هستش.
با سلام، جواب پرسش شدن گزینه دو یاری پور از ایلام، خدا نگهدار.
با عرض سلام بر سرزمین من، دوره صفویان بوده. محمدی هستم از ایران. خدای یاران نگهدار.
با عرض سلام، جواب مسابقتون گزینه دو ابوالفضل رضی هستم از کرج.
سلام، روز بخیر. دوره صفویان.
سلام علیکم، خدا قوت. من یه بلا که گزینه دو دوره صفوی بازنم.
آقای اکبر تیموری، آقای غفاری از ملایر، آقای طهماسبی از البرز، آقای محمدی از ملایر و آقای فیروزی از فسا گفتن صفویان. و حالا آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر.
متشکرم. متشکرم. امروز سه‌شنبه 22 خرداد سال 1403 بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1229 که درگذشت شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر هست. ایشون متولد نجف بودن با تبار اصفهانی که پدر بزرگشون شیخ عبدالرحیم شریف کبیر به عراق مهاجرت کردن و در این سرزمین موندن و فرزندانش در شهر نجف به دنیا اومدن. شیخ محمد حسن نجفی شاگرد شیخ جعفر کاشف القطا و سید محمد مجاهد، دو فقیه اصولی بود. در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و مهمترین کتاب ایشون کتاب جواهر الکلام هستش که اون رو در 25 سالگی تألیفش رو آغاز کرد و به استاد شیخ جعفر کاشف القطا در واقع به نظر او میرسون که در این کتاب آرا و اقوال فقها همراه با استدلالاتشون و نظر شیخ محمد حسن نجفی درد شده. ایشون کتاب های دیگه هم در فقه و اصول دارن، از جمله نجات العباد فی المعاد، هدایت ناسکین، و یکی از در واقع ویژگی هایشون این بود که بسیاری از شاگردانش به درجه اجتهاد و مرجعیت رسیدن که از جمله شاگردان معروف ایشون میرزا حبیب الله رشدی، ملا علی کنی، میرزا حسین خلی و شیخ مرتضی انصاری است که
بله.
ایشون شیخ مرتضی انصاری رو به عنوان زعیم حوزه بعد از خودش معرفی کرد و به او وصیت کرد که سعی کنید زیاد جانب احتیاط رو نگیرید، احتیاط زیاد امت اسلامی زحمت امت اسلامی رو فراهم می‌سازه و دین اسلام دین جامع و سهله، و او رو به تساهل توصیه کردش. از جمله اقدامات ایشون کارهای اجتماعی بود و عام المنفعه که از جمله دو چاه در نجف حفر کرد و کانال معروف نهر صاحب جواهر از یادگارهای ایشون هست و در چنین روزی در سال 1229 از دنیا رفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1286 که در گذشت حاج آقا محسن عراقی هستش که خب خانواده او از نخستین کسانی بودند که در شهر سلطان آباد ساکن شدند، زمانی که این شهر توسط یوسف خان گرجی در واقع احداث شد. از مشاهیر و فقها به دعوت کرد، از جمله جد حاج آقا محسن که سید احمد مکی بود، جد پدریش، و او در این شهر ساکن شد و جزء در واقع میشه گفت که بزرگان و معتبرین سلطان آباد عراق فعلی بودن.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم، یک دقیقه زمان داریم.
بله خواهش میکنم. تحصیلات فقه و اصول رو در نزد پدرش، بعد بروجرد و عتبات و عالیات انجام داد و به زادگاهش برگشت، تدریس، قضاوت و جماعت میکرد. و نکته‌ای که در مورد حاج آقا محسن عرابی وجود داره این که ایشون در واقع میشه گفت حاکم اصلی سلطان آباد بودن، در اونجایی که بازل و سلطان در افتاده بود، ناصرالدین شاه مجبور شد که حکومت سلطان آباد رو از حکومت اصفهان منتزه کنه و فیروز میرزا رو به حکومت سلطان آباد بگماره، که باز هم این اختلاف وجود داشت. و نکته جالب اینجاست که در دوره مشروطه هم ایشون با مشروط خواهان درگیر بود و ویژگی که ایشون داشت این بود که ایشون همونطور که واقف بزرگی بود و موقعات زیادی داشت، در کار تجارت و زراعت هم بودش. و ایشون پسر سید اسماعیل عرابی از جمله ماندگان مجلس مشروطه بود و خانواده های محسنی و بنی جمالی در عراق امروز از نسل او هستند.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگهدار.
اولین بار در چه دوره استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد و حالا پاسخ از زبان شما ایمان؟ مشخصا از دوره صفویه، اما قبل‌تر از اون هم این تجربه شروع شده بود، اما از صفویه مشخصا دیگه فراگیر شد. بسیار عالی. برگزیده هم مشخص شد خانم فاطمه قفاری از ملایر، که خانم شما فرصت دارید تا ساعت 16 در پیام رسان بره به شمارهی که اعلام میکنم یک پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993-794-2504. آقای مومنی سپاس از همراهی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.